بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خدا به ما لطف کرده. یکی از الطاف خدا اینه که ما یه حدیث میخونیم در هفته. این لطف خداست. میشد خدا این توفیق به ما نده تو بیمارستان باشیم، انقدر گرفتاری داشته باشیم که نتونیم بیاییم، انقدر اون بریم بر باشیم. چند روز پیش یه خانمی توی سمینار تبلیغ خانوما به من گفت برای دخترم خواستگار اومده، مثلا فوق لیسانس فلان فلان. گفتم خب. گفت اسمش رو از مهدی، اسمش مهدی بوده، اخیرا اسمش رو عوض کرده گذاشته کوروش، آرش، یه همچین چیزی. شما ببینید کجای ما، اسمش رو از مهدی عوض کرده. گفتم خب. گفت تقلیدم نمیکنه، گاهی نماز میخونه گاهی نمیخونه. گفتم اونا مهم نیست، حتی نماز نمیخونه، اینی که اسمشو عوض کرده این خیلی مهمه. ببین کجاییم ما. خیلی قدر بدونیم، قدر ندونیم خدا ازمون میگیره ها. قدر این جلساتو بدون، مال خودم نیست، مال خودت نیست. مادرت دعا کرده، پدرت دعا کرده، یه کسی دعا کرده، اینجا هستیم. قدر بدونید، اینا بی خودی به دست نمیاد. خیلی وضع خرابه. دیروز به من گفتن که عروسم گفت فلان دختر یادته؟ گفتم بله. جلسه ای چادری روبگیر یه چیزی پیش اومد، ازدواجی کرده بود، ازدواج طلاق گرفت و بعد ناراحت شد و خلاصه روحیش بد بود، برای ادامه تحصیل فرستادنش خارج. گفت تلفن زده میگه من اون دیگه نیستم فلانی، ولی خیلی ناراحتم. حاج آقا کی هست باهاش صحبت کنم؟ بازم خوبه، بازم اینقدرش خوبه که از اونجا تلفن میزنه، من دیگه چادر ندارم، من دیگه رو نمیگیرم، من دیگه روسری اینجا ندارم، اعتقاداتم خراب شده. فلانی کی هست که چهار کلمه باهاش صحبت کنم؟ از این وضع خودم ناراحتم. خیلی قدر بدون. هی دارم میگم بابا این یه دونه جلسه در هفته رو سر ساعت بیاین، سر ساعت بریم. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگ. امتحان کنیم بابا، امتحان کن. به هر ترتیبی شده کارهای دینی تو انجام، فقط جلسه رو نمیگم، نمازتون رو سعی کن اول وقت تا اونجایی که میشه بخونی. به پدر مادرتون سر بزنین، خوب سر بزنین، صله ارحام کنین. من ندارم دیگه مادر، مادر که ندیدم، پدرم دیگه ندارم، هر کاری بکنم دیگه پدر ندارم. ولی تو پدر داری، تو پدر داری، تو پدر داری. این خیلی مهمه، اینا خیلی نکته های مهمیه. اینایی که هستن قدرشون رو بدونید. این جلسه رو ارزون از دست ندید. به وقت بیایید، به وقت برید، براش کار کنید، خیلی لازمه. اونایی که کار میکنید علاقمندتر میشید. این شکر خداست. داشتیم حدیث کتاب اصول کافی دو جلدی، جلد دو، عرض کنم که ایمان مبسوس است برای همه بدن جواره. رسیدیم به آخرای صفحه 36، اونجایی که فرمود فهازا ایزن مما فرز الله علی یدین، درسته؟ و فرز الله علی وجه از سجود، درسته؟ خدا واجب کرد بر صورت سجده رو. آخه صورت وسیله برخورد با مردم دیگه، و بعدم تمام بیشتر ابزار ادراک تو صورته، مغزم پشت پیشانیه. دقت کنید اینا تو دین بحث شده ها، نه فقط تو بیولوژی و فیزیولوژی که امروز که بحث میشه. صورت و مخصوصا پیشانی اشرف اعضای انسانه. و فرزه علی الوجه از سجود و له باللیل و النهار فی مواقیت الصلات، واجب کرده بر صورت که با اون صورت سجده کنه خدا را شب و روز در وقتهای نمازها. یعنی سرشو بذاره زمین، صورتشو بذاره رو خاک، سجده کنه. فقال، حضرت خدا فرموده یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، آیه 77 سوره حج. ای کسانی که ایمان آوردید رکوع کنید. رکوع معلومه، البته رکوع و سجده و خشوع و خضوع همش به معنای شکستن کبره و همش به معنای خود رو در مقابل خدا کوچک کردنه. منطق قنوت هم همینطوری، قنوت، رکوع، سجود. و عبدو ربکم، عبد باشید برای پروردگارتون. وفعل الخیر، کار خیر انجام میدید. این وفعل الخیر رو مطلق گفته، لعلکم تفلحون، شاید شما رستگار بشید. با هازهی فریزتون جامعتون علال وجه والیدین والرجلین. اینایی که گفتیم، امام صادق علیه السلام میفرمود دیگه، اینایی که گفتیم فریزه جامعی است برای صورت و دو تا دستا و دو تا پاها که گفتیم. با دو تا دستا چیکار کنید؟ با دو تا پاها به سوی خیر برید. و قال فی موضع آخر، خدا در جای دیگه گفته، و ان المساجد لله، محل سجده ها فقط برای خداست. یعنی سجود و سجده فقط برای خداست، یعنی پیشانی رو فقط برای خدا زمین بذارین. فلا تدعو مع الله احدا، همراه با خدا کسی دیگر رو نخونید، یعنی مشرک نباشید. سوره جن آیه 18. و قال فی ما فرض علی الجوارح من الطهور و الصلاة بها و ذالک ان الله عز وجل، و قال فی ما فرض علی الجوارح من الطهور و الصلاة بها، و خداوند متعال در واجباتی که بر جوارح واجب کرده که چکار کنن؟ من الطهور، پاک باشن، یعنی جوارح و وظایفشون و ایمانشون رو گفت. ضمن اینا اون واجب جامع چیه؟ طهوره. طهور یعنی پاک باشن، وضو بگیرن، غسل کنن، تیمم کنن. و صلات و بها، واجب کرده با جوارح نماز بخونن. چرا؟ و ذالک ان الله عز وجل لما صرف نبیه الى الکعبه عن البيت المقدس فانزل الله عز وجل. این به خاطر این است که خدا پیغمبرش رو به کعبه توجه داد از بیت المقدس، چون قبل از این که صرفه خدا تغییر داد، فرق نمی‌کنه. یعنی خدا تغییر داد، اول قبله کجا بود؟ بیت المقدس بود، بعد خدا کعبه رو قرار داد، کعبه رو قرار داد به عنوان قبله. فانزل الله عز وجل اینجوری فرمود، و ما کان الله لیزیع ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف الرحیم. خدا ضایع نمیکنه ایمان شما را در موقعی که قبله رو تغییر داد. حالا رو که قبله رو تغییر داده، خدا از بیت المقدس به خانه خدا به کعبه، میفرماید که خدا، و ما کان الله لیزیع ایمانکم، خدا ایمان شما رو ضایع نمیکنه. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، خدا به مردم رؤوف و رحیمه. خب ضایع نمیکنه ایمان شما رو یعنی چی؟ یعنی نماز شما رو. یعنی برای اینکه نماز شما رو ضایع نکنه، بهتر بشه، از بیت المقدس تغییر داد قبله رو به چی؟ به کعبه. فسم الصلات ایمانن، صلات رو ایمان نامید. اینجا و ما کان الله لیزیع ایمانکم، ایمانکم یعنی چی؟ یعنی صلاتکم، صلات را نامید ایمان. فمن لقی الله عز وجل حافظا لجوارحه، کسی که خدا رو ملاقات کند در حالتی که حفظ کرده اعضای خودشو. ملاقات خدا کنه یعنی چی؟ ملاقات خدا یعنی در موقع مرگ، چون اولین لحظه ملاقات خدا موقع مرگشه. فمن لقی الله عز وجل حافظا لجوارحه، کسی که خدا رو ملاقات کند در حالتی که دست و پاشو از گناه حفظ کنه. موفیان کل جارحت من جوارح ما فرض الله عز وجل علیها. موفیان یعنی چی؟ کامل کنه، وفا کنه هر عضوی را از اعضاش نسبت به اون چیزی که خدا واجب کرده. کامل کنه جوارحش رو یعنی وظیفه‌اش انجام بده، با دستش حلال بگیره، با پاش به سوی حلال بره، با چشمش حلال ببینه، با گوشش حلال بشنوه. اون وقت لقی الله عز و جل مستکملا لایمانه، خدا را ملاقات میکنه در حالتی که ایمانش کامل شده. و هو من اهل الجنه، اون وقت میشه از اهل بهشت. چرا؟ برای اینکه جوارحش رو به جا به کار برده. و من خان فی شیء منها، کسی که خیانت کند در یکی از جوارحش، خیانت کند، او تعدا ما امر الله عز و جل فیها، یا تعدی بکنه، تجاوز بکنه از اونی که خدا واجب کرده. برای چشم، با چشم حرام ببینه، با دست حرام بگیره، با نمیدونم دهن و با حلقومش حرام بگه، حرام بجوه، لقی الله عز و جل ناقص الایمان، ملاقات میکنه با خدا در حالتی که ایمانش ناقصه. اینو که گفت، راوی کی بود؟ راوی عرض کنم خدمت شما که ابو عمرو زبیری بود. راوی میگه اینجا که رسید، قلت و قد فهمت نقصان الایمان و تمامه. حالا فهمیدم که نقصان ایمان اینه که آدم گناه کنه، ایمان کامل اینه که گناه نکنه. فمن عین جاءت زیادته، چرا بعضی از آیات داره که فلان ایمانش زیاده؟ تو آیات داره. چرا راجب زیادت ایمان از کجا اومده؟ فقال قول الله عز و جل، حضرت فرمود این آیه، و ازا ما انزلت سورتون، اونم خونده، فمن هم من یقول ایکم زادت هذه ایمانا. زمانی که سوره نازل شده، بعضی از اونها میگن کی ایمانش بیشتره. فاما الذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردن وقتی آیه نازل میشه، فزادت هم ایمانا، وقتی آیه دیگه نازل میشه ایمانشون بیشتر میشه. و هم یستبشرون، اونایی که ایمانشون زیاد میشه، ای کاملتر میشه، خوشحال میشن. حالا مثال میزنم، مثل این که زیارت کربلا در اربعین ایمانو زیاد میکنه. به امیر المؤمنین قسم میخورم، من خودم، حالا البته در حد یه سر سوزن، خیلی وقت داره. این جلسه رو که میام، جلساتی که میام، احساس میکنم یه سر سوزن ایمانم بیشتر شد، آرامش بیشتری پیدا کردم، متذکر میشم این همه حرف زده میشه. و اما الذین فی قلوبهم مرضون، اما اونایی که مرض دارن نمیخوان بفهمن، فزادتهم رجسن الى رجسهم، نجاستی بر نجاستشون، پلیدی بر پلیدیشون اضافه میشه. این آیه کجاست؟ سوره توبه آیه 126. و قال، خدا فرموده، نحن نقص علیک نبأهم بالحق، پیغمبر ما خبر اصحاب کهف را به حق برای تو قصص میکنیم، نقل میکنیم. انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. اینا همه اصحاب کهف کی بودن؟ جوون بودن، از شعبت گذشتن، ایمان آوردن به پروردگارشون، و زدناهم هدن، هدایت شما اضافه کردیم. آیه در سوره کهف آیه 13. بعد حضرت میفرماید که ولو کان کله واحدا لا زیاده فیه ولا نقصان لم یکن لاحد منهم فضل على الاخر. مردم مؤمن بر اون فضیلت دارن بر هم دیگه. اگر همه ایمان یکی بود، زیادی و کمی نداشت، اون وقت کسی فضیلت بر دیگری پیدا نمی کرد. ولستوت نعم فیه ولستو الناس، نعمت ها درباره ایمان مساوی می شدن، مردم مساوی می شدن. و بطل تفضیل به درجات عند الله، دیگه درجات مختلف نمی شد. که در قرآن، حالا این امام صادق اینجا نفرمودن، من یادم افتاد، می فرماید که سلمان با ابوذر یک درجه ایمانشون فرق داره. این یک درجه اونقدر بلنده که اگر ابوذر می دانست که در قلب سلمان چی می گذره، باعث کشته شدن خودش یا باعث تکفیرش، حالا روایت مختلفه، میشد. میفرماید که و به زیادته ولکن به تمامل ایمان دخل المؤمنون الجنه، وقتی ایمان کامل میشه وارد بهشت میشه. و به زیادت فل ایمان تفاضل المؤمنون به درجات عند الله، با درجات ایمان تو بهشت افراد درجاتشون با هم فرق داره. و به نقصان دخل المفرطون النار، کسی که ایمانش کم بشه، هی کم بشه، هی کم بشه، هی رها بکنه، مفرط میشه. مفرط یعنی که کم کار میکنه، مفرط یعنی کسی که زیادی کار میکنه، مفرط یعنی کسی که کم کار میکنه. افراط و تفریط نمیگن، تفریط یعنی کم، افراط یعنی چی؟ یعنی اضافه بیشتر. معتدل یعنی معتدل. و به نقصان وقتی کسی ایمانش کم باشه، دخل المفرطون النار، کسانی که کم کار میکنن وارد بهش میشن، وارد جهنم میشن. پدران من، پسران من، برادران من، عزیزان من، دوستان من، یه ذره تلاش بفرمایید. عرض کنم خدمت شما که جالبه، یک نفر از استادا، یک نفر از خارجی ها، یک نفر از مثلا کسانی که تو دولت هستن، تو تربیت هستن، این مسئله کتاب رو به من نگفتن، ولی من چون تو جامعه هستم، با مردم سر و کار دارم، از تقریبا یک سال پیش همینجوری حساس شدم به این دستگاه‌های به اصطلاح شبکه‌های اجتماعی و موبایل و تبلت و لپتاپ و اینها و حساس شدم. حساس چی شدم؟ من بگم به شما، حساس به این شدم که به صورت افراطی مردم ما، به صورت افراطی مردم ما رو آوردن به این شبکه ها، به صورت افراطی. یه چند تا نکته میگم. خانواده ما نداریم، حتی زن و شوهرهای جوان وقتی با هم هستن هر کدوم با موبایل یا تلویزیون یا مانیتور کامپیوتر یا تلفن، یعنی تلفن دیگه محو شده، با تلگرام مرتب همینجوری دستش اونجاست، همینجوری اینو میبره بالا میبره پایین. خانواده ها در خطرن. یک، اشکالات و به اصطلاح مطالب در این تلگرام ها بسیار بسیار زیاد منتقل میشه، جوابم هست، ولی آمار بگیرین از این وقت به بعد ببینین که تعداد اشکالات و تأثیر اشکالات چقدر بوده، تأثیر جوابایی که امثال شماها تو این تلگرام ها میذارین چقدر بوده. من اصلا الان قضاوت نمی کنم. نکته اصلی اصلی که دو هفته پیش بعضی از رفقا نبودن گفتم اینه، بزرگترین ضرر اشتغال افراطی نسبت به این موبایلا برای دینه، برای دین. چرا؟ برای اینکه در دین دو تا اشکال بذارن تو موبایل اثر خودشو میکنه، اشکال خودش هم وارد میکنه. لذا نوع اشکالاتی که به امام حسین و امیرالمومنین اخیراً، یعنی من بگم آپدیتم اخیراً، یکی از اشکالاتی که خیلی داره همینجوری مخابره میشه، هدف از خلقت چیه؟ برای چی خدا ما رو خلق کرد؟ می‌خواست خلق نکنه. ما نمی‌خواستیم خدا ما رو خلق کنه که ما رو ببره جهنم. این خیلی هم معروف شده اخیراً. اخیراً یعنی تو این یکی دو هفته اخیر، چون میگم من در جریانم میپرسم. اینا باعث شده که ما ضرر کنیم. ما کی هستیم؟ ما کسانی هستیم که به اندازه سر سوزنی احساس مذهبی و دینی داریم. اشکال اصلیش برای کیه؟ برای ماست که می‌خوایم خدمت دینی بکنیم، می‌خوایم تربیت دینی بکنیم. الان جوانها، دخترها و پسرها غیر از این مشکلات خانواده و اینا واقعا از دین روگردان شدن. اون وقت بعد نه پای منبر میرن، خوباشون متدینینشون، نه جای جلسه میرن، تازه جلسه هم برن مرتب دارن با موبایلاشون بازی میکنن. درسته یا نه؟ توی جلسات من ببینیم دیگه. من از حدود 3 ماه پیش، یعنی اولای قبل از محرم، به فکر افتادم یه حرکتی انجام بدم. با شما هم صحبت کردم، از شما هم نظر خواستم. الان به اینجا رسیدم که کوچکترین کاری که میخوایم بکنیم اینیست که میخوام بگم. کوچکترین کار اینه که از همین امشب هر کدومون یه کتاب کوچک به دست بگیریم، تو دستمون باشه، تو کیفمون بذاریم، از کیفمون در بیاریم، محل کار، تو اتوبوس، تو مترو، تو مهمونی، مهمون میاد. الان من یه دونه کتاب کوچک برای همه شماها آوردم، حسن حسن کوچیک آوردم، برای اینکه کسی که دستش بود بخونه. این تو دستمون باشه. شما وقتی تو دستتون، تو تاکسی باشه، تو ماشین باشه، تو مهمونی باشه، محل کارتون، تا اونجایی که میشه. یه وقت هستش که ایشون میخواست سیم کشی بکنه، لامپ بزنه، لامپ هم که میزنه ها، کیفشو با وسایلش کتاب در بیاره بذاره کنار، صابخونه وقتی میاد رد بشه کتاب ببینه. فکر نکنیم فکر کتابای خودم هستم. به این قرآن کریم اصلا مسئله کتاب من مطرح نیست، منتها اینا در اختیارم من آوردم. اگر کسی اینجوری فکر کنه که میخوام کتابای خودم رو که چیکار کنم، مثلا بنده در این 2 ماه 3 ماه چقدر کتاب هدیه کردم به خاطر اینکه به اصطلاح این کار انجام بشه. کتاب دستتون باشه یه هفته یه کتاب، دقت کنین. اگر کسی مثلا میگم 2 دقیقه نشستین اینجا کتاب باز کنین، 2 خطشو بخون، برای خودت خوبه. قرارم برسه این کتاب چیه ببینم. اگر پرسید میگه دلت میخواد کتاب بخونی، کتاب پیشت باشه، میشه پولشو ازش بگیر، نمیشه امانت بده، نمیشه ببخش بهش. من دارم میگم همه اینا از طرف من، نگین که من تحمیل کردم به شما. الان در این جلسه از این کتاب آوردم 1 هفته، هفته دیگه بیارید کتاب دیگه بهتون میدم. هفته یه کتاب تو دستتون باشه همه جا، تو اونجا که میتونید اثرشو کاراشو به من بگید. داره از بین میره همه چی. جالبه، امروز یه مجله برای من، روزنامه برای من آوردن، خیلی جالب، مقاله ایه. این مقاله است، اطلاعاته. تو اطلاعات نوشته اطلاعات کیه؟ 4 شنبه 2 دی نوشته با چشم کتاب بخوانیم نه با گوش، بازکافیه کاهش کتاب خواندن در میان دانشجویان و چشمنداز آینده آن. مطالبی گفته که عجیب غریبه، من دو سه خطشو میخونم. یعنی عجیبه که این اطلاعات دویدهی این مقاله مفصل رو نوشته، مطالب جالب نوشته، دو سه جملهشو میخونم. پیشترها بر بالین بسیاری از ما کتابی بود، ولی اینک جایش را گوشی تلفن همراه گرفته است. در گذشته در دست ما در اتوبوس و مترو و بوستانها کتاب بود، ولی اینک یک گوشی هوشمند و دارای اینترنت و وصل به شبکه‌های اجتماعی است. برخی به جای ورق زدن دوباره کتاب میگویند چرا نوشتن دوباره درباره کتاب؟ دقت کنید جمله‌هایی رو نوشته. هنوز زیست کتاب در جهان به پایان نرسیده، ما در این راه پیشگام شده ایم و کتاب را بوسیده و یک باره و برای همیشه کنار گذاشته ایم. این جمله هایی است که تو این مقاله نوشتم، مقاله خوبی هم است. یکی از بچه های نزدیک من سوئد به اصطلاح استاد فول تایم یکی از دانشگاه های اونجاست، گفتم که چند درصد اونجا کتاب افت کرده تو سوئد. خب اون سوئد میره سوئیس میره هی جاهای مختلف، گفت حد اکثر 20 درصد افت کرده، در حالی که در مملکت ما از اول که چقدر کتاب میخوندیم، حالا که دیگه به کلی مخصوصا از بین مذهبی ها رفته. الان من 30 تا از این کتاب ها آوردم، ما 30 نفریم 20 نفریم، این 30 نفر تو این هفته مرتب نمایش بدیم کتابو. همینجوری محل کارمون، تو محل کارت هستی پیشت باشه، تو کاسبی پیشت باشه، همینجوری بردار دو دقیقه نشستی بخون این، ببینیم اثرش چیه. انشالله امیدوارم این کار ما موفق باشه و بتونیم کاری انجام بدیم. من فکر میکردم من فقط به فکرم، بعد این مسئله و جایی که به اصطلاح شهرداری هم در هفته کتاب چند تا بیلبوردای زده بود و نشته بود، دیدم اونا هم به فکرن. صلوات بفرستیم.